بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول حضرت آیت الله عظما علوی گرگانی، بحث تنبیهات علم اجمالی، روز یک شنبه 8 بهمن 1396 مصادف با 10 جمادی الاول 1439.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب یه بخش جوابش رو که از کلام مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه به دست آمد که مرحوم شیخ از راه سببیت وارد شد که این ملاقی و ملاقا و طرف مقابل، این ستا فرمودن که همیشه علم اجمالی بین اون دوتای اولی ملاقا هست و با طرف مقابل قهرن. این علمه بعدی که ملاقیه، این دیگه مسببه، در واقع سبب سرایت ملاقاست که سرایت میکنه این نجاست به ملاقی. ملاقی میشه مسبب. خب میگن آقایون اصلی که در سبب جاری باشه دیگه نوبت به مسبب نمیرسه. حالا چه اصل موافق باشه چه اصل مخالف باشه، توضیحاتش روز گذشته محضرتون تقدیم داشتیم. جناب شیخ این بود که با داشتن اصل سببی دیگه نوبت به مسبب نمیرسه. اصل سببی هم که میگه دوتا تعارض است و باید اجتناب کرد. قهرن ملاقی ما دیگه معارض نداره، اصالت و طهاره بهش میگه پاک. این بیانی که مرحوم شیخ انصاری آمدن اینجا پیاده کردن که جواب دادن از این مطلب که نجاست دیگه به ملاقی نرسیده باشه، فقط همون ملاقا و با طرف مقابل واجب الاجتناب باشه. این حالا یک جواب دومی هم، چون ما دو تا جواب داریم. این جواب دوم مربوط به مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه، جواب مال ایشونه در همین کتاب فوائد الاصول جلد چهارم صفحه 81، در جلد چهارم فوائد الاصول صفحه 81 مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه این جواب دوم را راجع به این مرحمت کردن. جواب دوم ایشون چیه؟ ایشون فرموده ما قبلا در مباحث گذشته این مطلب رو بیان کردیم، قد قرر فی محله، جلوتر بیان کردیم که چی؟ بیان کردیم که علم اجمالی در طرفین در صورتی منجز می شود که اگر فرض نکنیم یه وجود حکم منجزی در احد الطرفین به واسطه یه دلیل دیگر باشد. یعنی چه؟ یعنی که انه یه موقع نگاه میکنید، درست من علم اجمالی اینجا دارم بینی که یا این نجس است یا اون، یعنی میدونم علم اجمالی بین طرفین یا ملاقا نجس است یا طرف مقابل، این علم این در چه صورت این علم اجمالی منجز میشه؟ در صورتی که یکی از این دو طرف ها به علم دیگر اجمالی و دلیل دیگر حکم منجز تکلیفی نداشته باشه. الا اگر چیزی حکم تکلیفی داره، حکم منجز داره، خب چیزی حکم منجز که دوباره نمیشه حکم منجز داشته باشه. بله، وقتی منجز داره داره دیگه، تحصیل حاصل میشه دیگه، درسته؟ پس جایی باید فرض کنیم که قبل از این علم اجمالی بین ملاقا و بین طرف مقابل، قبلش یه حکم الزامی منجزی برای این یک دو طرف ها ثابت نشده شه. ولی اگر حکم منجزی قبلا ثابت شد دیگه علم اجمالی کاری نمیتونه بکنه، چون چیزی که منجزون منجزون دیگه، دوباره که منجز نمیشه. این بیان ایشون رو میخوام روشن کنم تا بعد پیادش کنیم. منظورشون اینه که علم اجمالی در صورتی میگه گردن گیر من میشه که در قبل این علم دیگه چیزی دیگری نبوده باشه، اینه بهش گفته شما منجزون. حالا درسته، ایشون میفرماید به این که در باب علم اجمالی مطلب رو تکرار کردیم که به ان العلم الاجمالی فی طرفین در چه صورت منجز است؟ انما یتنجز اذا لم یفرز وجود حکم منجز فی احد طرفین. در جایی که یه حکم منجزی قبلا برای احد طرفین نباشه، به واسطه چی؟ به واسطه دلیل دیگه. یه دلیل دیگه آمد حکم اونجا منجز کرد، ولو میگه به واسطه دلیل آخر. اون دلیل آخر چی باشه؟ میگه هر چی باشه. حالا دلیل آخر میخواد اصل مثبت باشه، میخواد دلیل اجتهادی باشه، علی کل اگه حکم بر اون منجز شد فرق نمیکنه، هر کدوم میخواد باشه. اون دلیل آخر ولو کان ذالک دلیل هو الاصل المثبت عقلیا، ولو اون دلیلی هم که آمده حکم منجز بر من کرده اصل مثبت باشه، اصل مثبت که شما حجت نمیدونید دیگه، باش در اینجا اثر میذاره. در اینجایی که الان ما میخواییم مطلب بگیم، اگر اصل مثبتی هم بیاد، دلیل عقلی هم بیاد، عقل بر من حکم منجز کنه برای همون دو طرف علم اجمالی، دیگه در واقع اون دیگه نمیشه دوباره منجز بشه به علم دیگر. ولو اصل مثبت هم که باشه، ولو اون دلیل هو الاصل المثبت عقلی هم. حالا میشه یه محبت کنی یه مثالی بر ما بزنید، ما قشنگ مطلب رو روشن کنی با مثال بهتر میشه بفهمیم. میگه چشم میشه کما اذا کان طرفا لعلم اجمالی آخر، مثل اونجایی که فرض کنید در اینجایی که من دارم دو تا علم اجمالی داشته باشم، یه علم اجمالی اولی داشته باشم بین این که ملاقا هست و با طرف مقابل، یه علم اجمالی دیگه هم بیاد بین ملاقی و با طرف مقابل، این الان دوتا میشه دلیل ها دوتا. می فرماید ولو این که باشه کما اذا کان طرفا لعلم اجمالی آخر، اگر شد دیگه فایده نداره، والمقام ایزن کان کذاله، مقام ما از همین قبیله. چرا دو تا علم جو داریم؟ یه علم اجمالی داریم بینی که یا اون ملاقا نجس است یا طرف مقابل، یه علم اجمالی هم دیگه یا ملاقی نجس است یا طرف مقابل، این الان علم دوم میشه دیگه، این بهش میگن علم اجمالی ثانی. میفرم والمقام هم کانه کذاله، چرا؟ لأن طرف المقابل حیث کانه متعلقن للعلم الاجمالی سابق رتبتن و زمانن. علم اجمالی اولی کدوم بود؟ علم اجمالی من بین ملاقای به فرد و بین طرف مقابل، این علم اجمالی اول داشتم. بعدش آمدیم بیاد علم اجمالی دوم، گفتیم کدومه؟ بین ملاقی و بین طرف مقابل، پس این میشه دوم. این درسته، رتبهش عقبتر میافته، اون اولی رتبه اولیه، این رتبه دومه. خب حالا این علم اجمالی دوم که بین ملاقی هست و طرف مقابل، آیا میتونه منجز بشه؟ نه خیر، منجز میشه؟ نه نمیشه. چرا؟ برای که ما شرط تنجز از چی گذاشتیم؟ گفتیم قبلا محکوم به حکم علم اجمالی نباشه، در حالی که این طرف مقابل قبلا به علم اجمالی اول نبود، آمده منجز شد، پس این شرطیتش نداره. فهمیدیم مقام ما از قضا همینجوره. چرا؟ لأن طرف مقابل حیث کان متعلقا للعلم الاجمالی سابق رتبتن و زمانن، از کدوم مقدم بوده؟ عن العلم اجمالی ثانی الواقع بین الملاق بالکذ و طرف مقابل، این اجمالی قبلا اون اجمالی بوده. بنابراین فیکون و تکلیفی حقهی مثبتن و منجزا، پس تکلیف نسبت به اون طرف مقابل قبل از این علم دوم تکلیف منجز بوده، ثابت بوده، مثبت بوده، دیگه دوباره بخواد منجزش بکنه که معنی نداره که تحصیل حاصل میشه که تحصیل حاصل نمیشه که بشه. میفهمد اینجا اینجوری بوده که نه علم اجمالی ثانی واقع شده بین ملاقی بالکس و طرف المقابل، پس فیکون و تکلیف فی حقه مثبتن و منجزن، پس دیگه فلا یجری فی ناهیته الاصل النافی، درش اصل نافی دیگه نمیتونه جا. پس وقتی نشد قهرن، پس اصل ملاقی من معارض نداره. چرا؟ چون اصل معارضش کی میخواست بشه؟ طرف مقابل. طرف مقابل هم که نمیتونه بشه. چرا؟ بلکه یه بار منجز شده که دوباره نمیشه منجز. پس اصل طرف ملاقی بلا معارضه. بلا معارض شد، اصالت و طهاره میگیم پاکان. عنایت فرمودید انشاءالله خواستم وجه فرمایش آیین آینی رو از این را وارد شده که دو مرتبه نمیشه چیزی منجز بشه، یه بار منجز میشه. فرموده بنابراین فس فلا یجری فی ناهیتهی، در ناهیه این اصل نافی جاری نیست. وقتی اصل نافی جاری نشد، فیبقى اصل نافی و طهاره فی الملاقی جاریان بلا معارض من هازا کما عن المحقق ناینی رحمت الله. آدرس شب خدمتتون عرض کردم که در کتاب فواید الاصول جلد چهارم صفحه 81 این فرمایش مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه هست. که پس در واقع اینجا ما دو تا جواب پیدا کردیم. یک جواب، جواب مرحوم شیخ انصاری بود که از راه سبب مسبب آمد جلو. قهرن فرمود اصل در ملاقی دیگه معارض نداره، وقتی نداشت پس اصالات و طهارتش تمام. این رای بود که مرحوم آقای شیخ انصاری پیش. یه راهی هم جواب مرحوم آقای ناینی آمد از بابی که چیزی که تکلیف منجز شده دیگه دوباره منجز نمیشه، و چون علم اجمالی اول ما منجز کرده بوده طرف مقابل با ملاقا، پس دوباره نمیتونه این طرف مقابل منجز بشه به وسیله ملاقی. قهرن پس اصل ملاقی بلا معارض جاری میشه، نتیجهش هم طهارته. پس این دوتا بیان جوابی اینه دادن. حالا این دوتا جوابی که داده شده از جناب شیخ و از جناب آیین آینی، آیا این جواب تمامه یا قابل اشکاله؟ اینجا بعضی از حضرات الان بخوام خدمتتون بخونم اینا اشکالش کردن که قبول نکردن. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصول ایشون وارد شده در اینجا و برنامه رو اشکال کردن، ایشون بیان کردن. حالا ما کلامی که الان میخوایم بخونیم کلام مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصوله. آدرسش هم یادداشت کنم که چون باز بعدن فراموش نشه. در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 413. البته ایشون ماشاءالله چند ورق است، این دو بر دو سه ورق مفصل، ما یه مختصری جمعش کردیم کمی که یه خورده خیلی خسته کننده نباشه خود بیان. ولذا بیان ایشون رو ما تلخیصش کردیم، یه خود ملخصش کردیم که یه خورده خسته کننده نباشه برای شما. ایشون در مقام مسئله جواب برآمدن و ایراد کردن، فرمودن که جواب شیخ رو میدیم به شبهت الهیدریه. حالا این چه به چه وضعیشون نامش این گذاشته، شاید دلش خواسته در اونجا توسل به حضرت امیرالمومنین پیدا کرده که بتونه این اشکال جواب بده. فکر کنم این اسمش گذاشته به شبهت الهیدریه، جواب شیخ رو میدیم با قوت و قدرت هیدری. یا الله، خدا به داد ما برسه. خب ببینیم چی هست شبهت الهیدریه، خدا رحمتش کنه انشاءالله. بله، فرموده که اما اونی که کان الشیخ الانصاری فقط اورد علی به شبهت الهیدریه و تقریرها، بیانش اینه. من برای که روشن بشید عبارت ها میخونم، برای که خورده پیچیده است عبارت ها، این تکرار داره زیاد، هی ملاقی ملاقا طرف رو مقابل، آدم گاهی سرگردون میشه، مثلا ممکنه رشته دستش در بره، چون خیلی همین شبیه به همه، همش عبارت تکرار میشه مونن. اینه که یه خورده برای که باز بیشتر حواستون متمرکز بشه، بلا مطلبشون ما حفظ هم چی میخواد بگه ایشون، چون همه رو مطلبشون میدونم. من تا دیدم که اگه بخوام همینجوری یه وقت بیام وارد بشم بکنی شما رشته از دست در بره. حالا عبارت من بخواهی، ایشون میگه من تقریر کنم این بیانو، این جواب برگوی شیخ انصاری رو اینجا بدم، جواب هیدریش بدم. چی فرمودن؟ فرمودن که آقا جان همینطوری که جریان داره اصالت و طهاره فی الملاقی بالکس، اصل طهارت در ملاقی به کس، یادت نشه ملاقی سومی میشد برای شد که ملاقی و ملاقا و طرف مقابل، این سومیه رو بهش میگن ملاقی، اون دوتا طرف مقابل ملاقا هست و طرف مقابل. میگه خب شما اصالت و طهاره ملاقی داره یا نداره؟ اصل طهارت رو ملاقی داره یا نداره؟ بله داره، کل شیء طاهر دارد دیگه، شک دارم آیا ملاقی نجس شده یا نه. کل شیء طاهر چی میگه؟ کل شیء طاهر میگه پاک. پس اصل ملاقی من اصل طهارت رو داره. خب حالا که داره اصل طهارت در ملاقی، اما این اصل طهارتش در طول جریان اصالت و طهاره در ملاقا به فتحه ها، در طول یعنی چه؟ این اول باید ملاقا رو، چون این از اون نجاست رو گرفته، نگاه کن چون ملاقی از چه نظر نجس شده؟ چون با ملاقا برخورد کرده، پس نجاست این از اوه. حالا که از اوه، پس اگرم میخوای کل شیء طاهر بر این جاری کنید، رتبهش بعد از اونه. این اول باید ملاقا جریان کل شیء طاهر داشته، بعد این، چون برای که در طول معناش در طولش این رتبه و مقدمه، این بعد از اون محقق فهمدن به این که پس برابر این اصالت و طهاره در ملاقی در طول اصالت و طهاره در ملاقاست. درسته؟ در طول هست یا نیست؟ بله بله. میگه خب حالا سب کن من اینجا یه ترمز بزن تا من برم مطلب برداشن. اگر قراره که این در طول باشه، همچنین کذالک، از اینجا داره میره حاشیه، میخواد کذالک جریان اصالت الهل فی طرفین فی طول جریان اصالت و طهارت فیه ما. چی میخواد بگن؟ میگه خب آقا جان همینطور که اصل طهارت در ملاقی بعد از اصل طهارت در ملاقاست، اصل طهارت در ملاقی سومیه، بعد از اصل طهارت در ملاقات، درسته؟ میگه اصالت الهل شب همینطوره. اصالت الهل یعنی چی؟ حلال بودن. الان این فرض کنید اگه چیزی مثل آب خوردنی باشه مثلا، اصالت الهل لب داره، اصالت الهل بعد از اصالت طهارت است، اصالت الهلیه رتبهش بعد از اصالت طهارت، یعنی که نه اون دوتا اصالت و طهاره میان و هم دعوا میکنن، جنگ میکنن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد میان سراغ این سومیه. این سومی میخواد اصالت الهی درش جا بشه. این سومی اینجا آیا بی اصالت الهی بی جاریه یا جاری نیست؟ رتبه اصالت الهی کیه؟ بعد از اصالت طهاره، چون بنا شد در رتبه اول تا تاسات ها باشه. میفهمد همچنین است کذالک جریان اصالت الهل در طرفین، یعنی ملاقا و طرف مقابل، این طرفین اینو ماره، در طول جریان اصالت طهاره فیه ماست، یعنی کرنه اصالت طهاره نسبت به اون ملاقا و طرف مقابل میاد جاری میشه، تصادم میکنه، تعارض میکنه، تساقط میکنه، بعد میاد سراغ اصالت الهیه، چون اصالت الهیه بعد از قراره. میفهمد اینم در طول اون مطلب است. خب حالا اینجوری شد، چی بخواید بفرمایید؟ بسیار خوب، اصالت الهیه در طول اصالت طهاره، چش اول اصالت طهاره جاری بشه، تعارض بشه، تساقط بشه، بعد میاد سراغ اصالت الهیه، چش. حالا چی بخواید بفرمایید؟ خب اگه اینجوری شد، از لو اجریت اصالت طهاره، تاری کردی از چی دارو و حکم کردیم به طهاره، وقتی اصالت طهاره جاری کردی دیگه، لا تصل نوبه الى جریان اصالت الهی، دیگه نوبت به اون نمیرسه، چون سبب مسبب شد دیگه. نگاه کنی، قرار شد اصالت طهاره اول باشه، اصالت الهیه بعد باشه. خب من وقتی اصل طهارت داشته باشم نوبت به این نمیرسه، که قاعدش اینه نوبت به اون دیگه نباید برسه. فرموده اگر برابر این باشه لا تصل النوبه الی جریان فتکون اصالت و طهارت فی الملاقی به کس، یادتون نره، و اصالت الهل فی طرف الاخر فی مرتبت الواحده. اینجا اشتباه نرید، مواظب باشید. اصالت و طهاره در ملاقی، چون برای که اون اصالت و طهاره بالا دوتا با هم تعارض کردن، اون که همتراز اون نبود، چون قرار شد که ملاقی بعده همتراز این، پس اون دوتا اصل طهارت تساقط کردن، اون ساقط شد، اصل طهارت ملاقی جا خودش هنوز باقیه. چرا؟ برای که اون دیگه تعارض نداشت، اون در رتبه سابقه بودن، سببن دیگه، این مسببه، مسبب مال بعده. وقتی نبود پس میاد اینجا چی میشیم؟ در مرتبه دوم تعارض میفته بین اصالت و طهاره ملاقی با اصالت الهلیه طرف مقابل. اشتباه نرید، با اصالت الهلیه طرف مقابل، چون بلکه اصل طهارت ها که با هم دیگه هم عرض بودن تساقط کردن، درست؟ در طرف مقابل اصالت الهلش هست، در اینجا اصالت طهاره هست در ملاقی. تعارض بین چی و چی میفته؟ بین الملاقی که اصل طهارت داره و بین طرف المقابل که اصالت الهلیه داره. انشاءالله مستحضر هستید، دید اشتباه نکنید. ایشون میفهمد اینجا چی میشه؟ لو اجریت اصالت و طهاره و حکم کردید به طهارت، لا تصل النوبه الی جریان اصالت الهلیه، پس فتکون چی میشه؟ فتکون و اصالت و طهارت فی الملاقی بالکسر و اصالت الهل فی طرف الاخر فی مرتبت واحده. این دوتا دیگه با هم دیگه حفرت میشه. چرا؟ لکون کلیه ما مسببی، یا چون قرار شد که هر دوشون مسببی باشن، یعنی هم طرف المقابل مسببی به لحاظ این که مرحله دوم افتاده، هم این آقا مسببیه. چرا؟ برای که این معارض نداشته، معارض نشه، اصل طهارتش سجاش بوده، پس تعارض میفته بین این دوتا، هم مرتبه میشن بین اصالت و طهارت الملاقی و اصالت و الهلفی طرف الاخف مرتبه لکون کلیه ما مسببی، یا چون هر دو مسببه. خب چی میشه؟ و فانا نعلم، پس اینجا ما میتونیم بگیم فانا نعلم اجمالا بعد تساقط اصالت و طهاره فی طرفین شیشیر نعلم، نعلم به این که به ان هذا الملاقی بالکسر نجسون او ان طرف الاخر حرامون. علم اجمالی من میفته این، یا ملاقی نجس است یا طرف مقابل حرام، چون مقابل اصالت الهل دیگه، یا طرف مقابل حرام باشد. فیقع و تعارض، پس تعارض میشه بین اصالت و طهاره فی الملاقی و اصالت الهلیه در طرف آخر و یتساقطان، تعارض میکنن تساقط و چی میشه؟ فیج و اجتناب عن الملاقی، چون که اصلا که متعارض شد قهرم، پس باید از ملاقی هم اجتناب کرد، که انه جواب اون آقا رو داد، که انه اونجا شیخ انصاری میخواست بگه بابا این ملاقی اصل طهارت داره، اصل طهارت معارض نداره. آیت الله خیلی برداشت برد یه جایی که برش معارض درست کرد، گفت چطور معارض نداره؟ معارض داره، چطور معارض نداره؟ برای که اصل طهارت این معارضه میکنه با اصالت الهلیه طرف مقابل، تعارضا تساقطا، تساقط شد، علم اجمالی زنده میشه، میگه باید از هر دو اجتناب کنید. این را فهمید جواب آیت الله خوبی به دستون آمد. ایشون خایجی میگن نه ام لا مانع باشه فردا دیگه خستتون نکنم، چون خیلی پیچیده بوده. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اشاره ای نکردن مرحوم آقای خوری، هیچ اشاره به اصالت الهل ملاقا نکردن.
اصالت الهل ملاقا که با اون مقابل
طرف ملاقی نیست، ولی طرف آخر که هست، بالاخره هر دو طهاره دارن.